بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و فی الدروس اکتسر علی حصوله به عزد الاشجار و تهیئت للانتفاع و سوق الماء و اعتیاد الغیث. اگر یادتون باشه بحث ما در احیا بود، معنا و چیستی احیا. مرحوم شهید اول و شهید ثانی هم در توضیحش فعلا میفرماید احیا یه امر عرفیه، که در عرف بگن اینجا رو احیا کرد. بعد میاد در این حال که اینو میفرماید احیا امر عرفیست، میاد تعیین میکنه بعضی جاها، میگه در احیاء مزرعه و باغ به این کارها رو بکنی احیا میشه. چهار تا کار میشموره که اگر درختان رو قطع کنی، اون درختانی که لازم نیست دیگه، و همچنین آبهایی که غالب مستولیه در اونجا قطع کنی، و همچنین تهجیر کنی، اونم تهجیر با هر چی دیگه، با خاچریز و با دیوار و با سیمخاردار و هر چی، و همچنین آب به اونجا جریان بدی. البته در آب جریان دادن گفته یا خود آب رو جریان بدی یا راه درست کنی که آب باران بیاد اینجا. این چهارتا میشه احیا. شخم بزنی نه، اون دیگه استفاده از زمین احیا شده است. نهال بکاری، اون استفاده از زمین احیا شده است، اونا بهره برداری از زمینه. این تا حد بهره برداری رساندی میشه احیا. این تعریف واحدی نیست از فقها. اینو شهید اول در لمعه گفته. خب یه مشکلاتی هم داره، اگر یک زمینی نه آب درخت اضافی داره نه آب اضافی داره، اونجا احیا چیه؟ اونو تعیین نکرده احیا چیه. گفته احیا این چهارتاست دیگه، مگر بیایی بجی در جاهایی چه اینها هست احیا اینه. یعنی اگر یک زمینی درخت زائد و آب زیاد داره، احیاش به این چهارتاست، اما اون زمینی چینا رو نداره، احیاش به چیه؟ اگر بیای او معنا کنی یکی از این چهار تا احد و دربعه، اینم یه آسیب مشکل دیگری داره. در بعضی جاها ممکنه شما اصلا نیازی به کار نداشته باشید، نیت کنی بهش احیا. یعنی یه جایی که نه زمینه نه درخت اضافی داره نه آب اضافی داره، و همچنین خودش طبیعتا یک جاییست محصور، یعنی مثلا کنار یه دره‌ایست که محصوره، آب بارانم راحت میاد اونجا، شما فقط نیت کنید میشه احیا. اینم چه مشکلی به این ما به این نحو قائل بشیم که احیا چردون طرف. خب تا اینجا ما این عبارت لمعه رو خونده ایم. در دروس یه نحو دیگری معنا کرده که احیا چیه. بعد شهید ثانی خودش یک نتیجه گیری میکنه برای این احیا، چه من در متن بخونم بهتر توضیح میدم چه این چه تعریف هاییست. و فی دروسه، در کتاب دروس، اکتسره اکتفا کرده علی حصول الاحیا، حصولهی یعنی حصول الاحیا. به چی اکتفا کرده؟ ببینید، به اینها، به عزد الاشجار. شما چیکار کنید؟ درختها رو قطع کنید و تهیئت للانتفاع، این زمین رو برای انتفاع آماده کنید. تهیئه آماده سازی، مهیا کردن. و سوق الماء و اعتیاد الغیث، و هم و چکار کنید؟ با آب جاری دادن یا برگردوندن آب باران به اونجا. اعتیاد یعنی برگردوندن. اگر اون مزرعه دیمی است، آب باران رو مسیرش رو برگردونید به اینجا، یا اگر اون مزرعه دیمی نیست باید چیکار کنید؟ آبی برای اونجا جریان بدید بیاد، یعنی از آب گنات یا از آب مثلا استخر یا از آب دریا. اینطور اینجا ولم یشترت الحائط والمسنات، دیگه در دروس شرط نکرده که باید دیوار بزنی تا احیا بشه. به مزرعه نیاز نیست دیوار کشی بشه یا مسنات. مسنات گفتم خاچریز بزرگ رو میگن، یعنی خاچریز کوچک رو مرز میگن، خاچریز بزرگ و مسنات میگه اونا لازم نیست. بل اشترت عن یبین الحدو به مرزن بشه پیهی. درست گفته که مرز حد روشن بشه، اون محدوده با چی روشن بشه؟ اون محدوده با اون خاچریزهای کوچک و مانند خاچریز. مانند خاچریز چیه؟ مثلا بعضی وقتا اتفاق میفته با اون جت مثلا میان چیکار میکنن؟ محدوده رو تعیین میکنن. اینا کافیه. فقط اینجا آبهای غالب رو قطع کردن نیست. فرق دروس با لمعه، در دروس سه تا اومده اما در لمعه چند تا اومده؟ چهار تا. بعد یه چیزی دیگری گفته، اون قطع آب رو مستقلن احیا دونسته. گفته اگر در جایی آب غالب رو قطع کنی خود او احیاست. عجیبا، اونجا چهار تا گفته، اینجا گفته خود این یه دونه چیز احیاست. و یه گالا و یه سلال احیا ایزن، احیا همچنین حاصل میشه به قطع المیاه الغالبه. ببینید یه دونه کار. و ظاهره، ظاهر دروس اینه که الاکتفا بهی عن الباقی عزمه. ظاهر دروس در این عبارت این است میشه اکتفا کرد در بحث احیا بهی، یعنی به این قطع المیاه از باقی. یعنی شما لازم نیست درختان زاید رو قطع کنید، لازم نیست حتی مرز به تعیین حد بکنید، لازم نیست حتی اون یکی آب رو جاری بدی. همین که آبهای غالب رو از اینجا از باطلاق بودن خارج کردی خودش احیاست. اینم یه تعریف. پس این تعریف دروس یه نوع تجزیه کرد تعریف لمعه رو. اونجا گفت چهار تا کار بکن، اینجا گفت نه، احیا یا اون سه تاشه یا این یه دونش. خب شهید ثانی میگه ما این عبارت های شهید اول رو آوردیم خودت متوجه بشوی که یک فقیه خودش چند تا عبارت داره، چه برسد به فقهای دیگر. و باقی عبارات الاصحاب مختلف افتون فیزاله کثیرن، باقی عبارت های فقها در این بحث احیا مختلفه، اونم اختلافن کثیرن. چون یه بحث عرفیه، عرف از فقیه بهتر ممکنه تشخیص بده اینجا احیا ما معنا. بعد میاد میگه والاقوا، اینم حرف شهید ثانی، الاکتفاء به کل واحد من الامور الثلاثه السابقه. شهید ثانی میدونی چی میگه؟ میگه اون آخری باشه در همش. آب و باید بیاری، چه آب و خودت بیاری چه راه آب باران رو ایجاد کنی، این باید باشه. این هیچی. از اون ستای قبلی یکیشم تحقق بیابد میشه احیا. میگه والاقوا الاکتفا به کل واحد من الامور الثلاثه السابقه. اکتفا بکنید به یکی از اون امور ستای سابقی. اون امور ثلاثه سابقه چی بود آقای من؟ بله، قطع میاه و تهجیر. به یکی از اینها معسوق الماء، همراه با چی؟ به جریان دادن، جاری کردن آب به اونجا. البته اینم احتیاج باشه اگر دیمی نباشه اونجا. حیث و یفتگر و الی، جایی که اونجا احیا احتیاج به سوگلما داشته باشه و الا به سوگلما هم داشته باشه همون اعتیاد الما. پس احد الامور الثلاثه معهازا. و الا اگر سوگلما نیاز نباشه، و الا یعنی ولین لم یفترق الا سوگلما، یه جاییست که با آب باران خودش اینجا مزرعه داره میشه، مزرعه آب بشو تهیه میکنه، اونجا اکتفا به احدها خاصتن. اصلا شهید لسانی اکتفا کرده یا اکتفی الاحیا به احدها، احیا دیگه اکتفا میشه به یکی از اون ستا. پس احد الامور الثلاثه مع سوگ الما در صورتی که به سوگ الما نیاز باشه، اگر به سوگ الما هم نیاز نباشه احد الامور الثلاثه فقط. پس یکی از اون ستا کار رو انجام بدید شد احیا. خب میگه شاید این کجاست؟ دقت کنید الان یه گیده هایی میزنه، یه مقدار به حرفای شهید اول نزدیکتر خواهد شد. میگه این جاییست که فقط مثلا درختان زاید باشه یا فقط آب زاید باشه، ولی هر دوتاش با هم باشه باید هر دوتا رو از بین ببری تا احیا بشه. یعنی نقصان لمعه رو میخواد اینجا حل کنه. لمعه میگفت هر جا باید این ستار انجام بدید ما سوگل ما، این میگه نه، جایی که نیاز باشون دوتای اولی هر دوتاش، مثلا یه زمینیست هم باطلاقه هم درخت داره، هر دوتاشو باید انجام باشه. اما اینطوری نباشه، فقط باطلاق بودنشو حل کن، فقط درخت زیاد داره درخت بودنشو قطع کن. هازا اذا لم یکن المانعان الاولان او احدهما موجودن، این زمانیش اون دوتا مانع اول هر دو با هم یا یکیش موجود نباشه، و الا اون دوتا مانع باشند اونم در احیا شرطه، و الا لم یکتف بالباقی، و الا اکتفا به باقی نمیشه. یعنی یه جایی هست باطلاق و مثلا چیزه درخت های اضافی داره، درخت های بی مورد، شما فقط بیایی تحجیر کنی، این احیا نیست. اون چی نیست؟ احیا نیست. احیا اون جای تحجیر احیاست شه همراه با سوگ الما، اون دوتا اولی مانه نباشد، و الا اون دوتا مانه اولی باشد باید اونا رو از بین ببری تا بشه احیا. الان توضیح میده ببینید. فلو کان شجر مستولین علیها، اگر یه زمینی است پر از درختار بی مورده، استیلا داره، از یه طرف دیگر و الماء کذلک، آبم همینطوری استیلا داره بر اونجا، باطلاق درختزار، اونجا لم یکف الحائط، دیوار کشید کفایت نمیکنه در احیا. بیای فقط دیوار بکشی بگی من احیا کردم اینجا رو، چیکار کردی احیا کردی؟ این حائطه کفایت نمیکنه. درست ما گفتیم احد الامور الثلاثه، جایی چون دوتا مانع نباشد. و چزا احدهما، همچون اگر یکی از این دوتا مانع باشه، مثلا فقط درخت یا فقط آب باطلاق، باید اون از بین بره. همچنین ببینید، و چزا لوکان شجر لم یکف دفع الماء او بالعکس. ببینید اگر درخت زاید باشه، این درخت زاید دفع الماء کفایت نمی کنه، یا آب زاید درخت قطع درخت کفایت نمی کنه، باید هر دوتاش باشه. و چزا لوکان شجر، یعنی اجر این دوتا مانع احیاین، هر دوتاش باشد باید هر دوتا رو از بین ببری، یکیش باشد باید یکیش از بین ببری، کافی نیست احد الامور الثلاثه در این گونه موارد. و چزا لوکان شجر لم یکف دفع الماء، دفع یعنی اینجا دفع کردن آب، یعنی قطع آب که آب دیگه به اینجا نیاد، او بالعکس، یا مثلا دفع الماء بکنید شجر رو قطع نکنید، نه هر دو مانعن، باید هر دو رو از بین ببرید. لدلالت العرف علی ذلک کله. خب ایشون ادعاش این است عرف بر اینها دلالت میکنه. عرف کجا میجه احیا شد کجا میجه احیا نشد ما هم از باب منظر عرف به شما توضیح دادیم و الا اینا بحثای فکری نیستم. خب آیا کاشتن شخم زدن هم در احیا دخیله؟ میگه نه، اون بهره برداری از زمین احیا شده است. آقا تعریف تمام شده، تعریف احیا. اما الحرس و الزر، حرس یعنی شخم زدن، تخم کاشتن، زر اون شخم زدن، اینم زراعت یعنی تخم کاشتن میشه. چشاب خیر و شرط فی قطعا، در احیا شرط نیست. لانه انتفاع بالمحیا، چون این کارها بهره برداری از زمین احیا شده است. چه سکنا لمحیط دار، اونی که مثلا سکونت میکنه بعد از اینکه خونه ساخت، اون سکونتش در احیا دخیل نیست. اون سکونت یعنی بهره برداری از زمین احیا شده. میگه اینجا هم تخم میکاری، اون انگار سکونت میکنی. نه، میشه ببینید لوکانت یه جایی ممکنه این کار باید بشه. الان از حرفش برمیگرده، نعم بهش میگن نعم استدراج. میگه لم لوکانت الارض محیاتا للزراعه، یه زمینی هست مثلا آماده است برای زراعت و غرس، هم درختکاری آماده است هم زراعت. زمین سفتی نیست، شنزاری نیست، سنزاری نیست، زمین خاک نربی داره، آماده است برای زراعت و غرس. لا یتوقف الا علی الماء، فقط آب میخواد این زمین. اینجا کفا سوق الماء الیها، کفایت میکنه برای احیا، چه آبو بیاری اما باید بکاریم. اینجا چون هیچ کاری نمیکنه، فقط آب آوردن نمیشه، اینجا باید یک کار دیگری همراه با آب آوردن بکنی چه بشه احیا. میگه در این گونه جاها ما گفتیم درست درخت کاشتن و تخم کاشتن جز احیا نیست، اما یه موردهایی داریم جز احیا است. اون وقت چه فاسو گلما الیها مع غرسها و زرعها، وقتی همراه با درخت کاشتن یا زرع یعنی گیاه کاشتن. گیاهو چجور میکارن؟ با تخم دیگه. درختو معمولا چجور میکارن؟ با نهال. لأن نزالت یکون به منزلت تمیزها بالمرز و شبه. میگه ببینید شما اگر اینجا درخت نکاری یا تخم نکاری، این محدوده احیای شما مشخص نمیشه. فقط آب آوردن، وقتی اینجا آب آوردی ممکنه بیای ادعا کنی که 10 هکتار آب آوردم. اینجا باید مشخص شدن محدوده با همین کاشتنه، هر مقدار چه کاشته ای اونجا انگار مرز شد برای شما. میگه لئن نزاله، چون این غرس و زرع به منزله تمیز این زمین است، انگار این زمین جدا شد با مرز، با خاکریز و شبه خاکریز. یه وقت خاکریزه یه وقت درخت میکاره، این درخت کاشتن هم خودش خاکریزه. چجور خاکریزی است؟ به مردم میگن چه ما اینجا رو احیا کردیم. ببین خب تمام، تا اینجا ما احیای مزرعه و باغ رو خوندیم، الان احیای یک حظیره. حظیره چیه؟ حظیره من اینجا نوشتم کاهدان. البته معانی زیادی داره حظیره، اون هم یک استراحتگاه حیواناته، استراحتگاه حیوانات. مثلا شما در یک دشتی یک استراحتگاهی برای حیوانات درست میکنید، نه اون طویله معروف چه مثلا زمستان هم بمونه، نه بیان مثلا همه اینجا جمع بشن دیگه، اونو میگن حظیره. این فقط 4 دیواری بزنیم احیا شد. برای حظیره 4 دیواری زدن کافیه، اما برای خونه کافی نیست. میگه و چلهایت و مثل دیوار اون این چل اطفس به اون چه ازد شجر، چه برای مزرعه چهار لمعه چهار تا عامل شمرد برای احیا، الان برای مزرعه نه، برای حظیره. میگه چلهایت مثلا دیوار کشیدن، ولو به خشب نو قصب، ولو با چوب دیوار بکشی یا با نیز، مثلا با نیهایی یه جایی رو درست کنی، مثلا انباری، مثل بهش میگن استراحتگاه. لمن اراد به احیاء الارض الحظیرته، کسی که با احیاء ارض نمیخواد مزرعه درست کنه، نمیخواد خونه مسکونی درست کنه، میخواد با احیاء ارض چی درست کنه؟ حظیره. حظیره المعدت للغنم و نحوه، حظیره اون است که برای گوسفند و مانند گوسفند آماده میکنند، یا اول تجویف سمار، یا میوه ها رو اونجا میذارن خشک بشه، یه حالت موقتیه برای این کارها. اول زم الحطب و الخشب و الحشی، یا اونجا مثلا هیزم رو جمع میکنن اونجا میذارن، یا چوب ها رو جمع میکنن، یا جیاهان خشک رو جمع میکنن و مانند این. و انما اکتفا فیها بالحائط، چرا در حظیره به دیوار اکتفا کرد؟ دیگه سقف نیاز نیست. میگه لان زالش هو المعتبر و عرفن فیها، در حظیره همین معتبره. شماها برید مثلا صحرا و دشته ها و روسته ها ببینید، همینطوری میسازن دیگه، برای خشک کردن میوه و خشک کردن مثلا جمع کردن جیاهان و اینا، روشنه دیگه. اما و چلها اتم از سقف، دیوار همراه با سقف، البته سقف فرق نمی کنه، انواع سقف داریم دیگه، به خشب سقفی که با چوب درست می کنن، یا سقفی که با اوگدن با جره ها درست می کنن. می دونید که جره می زنن دیوار رو، مثل حجره هایی که در بعضی جاها هست دیوارها به هم جره میخوره، سقف هم به دیوار جره میخوره. حجره اسمش رو میگن این سقف ها رو، خب اینو میگن به اوگدن، با جره زدن ها. او ترهن او ترهن، تره یعنی ریختن خاک به سقف. بعضی وقتا ببینید شما یه چیزایی میذارید بالای سقف و خاک میریزید روش، یه وقت فقط چوب میزنید، یه وقت نه چوب، بعضا چوب ها میزنن، بعد یک حسیری بالاش میندازن، بعد قبلا سقف اینطوری درست میچردن دیگه، بالای حسیر چیکار میچردن؟ خاک میریختن. اینو میگن تره. تره جمع ترهه هست، ترهه یعنی خاک ریختن. هر هم از این سو. من اینجا نوشتم خود اون حسیر رو میگن تره، چه قبل از خاک ریختن خاک رو به اون میریزن، به اون میگن تره. تره جمع تره هست، یعنی اون بسترهایی که خاک به اون میریزن بهش میگن تره. روشن شد؟ خب به حسب عادت دیگه، به حسب عادت عرف، منظور از به حسب عادت یعنی به حسب اون که اون منطقه چجوریه، یعنی سقف ها چجور درست میکنن. اگر دیوار و سقفی زدید این اراد البیت، اگر خونه میخواید درست کنید با دیوار و سقف به این نحوه ها اون احیای خونه میشه. وقت تفا فی تذکره فی تملک قاصد سکنا بالحائط المعتبر فی الحظیره، اکتفا کرده در تذکره در مالک شدن، یعنی در تذکره بیت و اینها رو ذکر نکرده، در تملک کسی که قصد سکنا دارد، قصد سکونت دارد به اون دیواری که معتبر است در حظیره، اکتفا کرده به چی؟ و غیرهی، یعنی غیر حائط، اونی که از سکنا بالحائط و غیر حائط. اون غیر حائط چیه؟ من الاقسام التي يحصل بها الاحیاء، چه اون اقسامی که احیا با اون حاصل میشه، لنوع مع قصد غیرهی الذی لا یحصل به. ببینید یه چیزی عرض کنم، شما میخواهید مثلا خونه درست کنید، ولیکن در حد حظیره هنوز ساخته اید. در حظیره چیه؟ شما حظیره رو چجور احیا میکنید؟ بله؟ با دیوار. شما میخواهید خونه درست کنید، هنوز دیوار زده اید، احیا شد برای شما یا نه؟ علامه میگه احیا شد، میگه خب یه مرحله برای حظیره چه احیا شد، یعنی میخواد بگه چه مالک شدید. ما میگیم نه، اگر قصد سکونت دارید با حائط مالک نمیشید، با حائط مع سقف مالک میشید. علامه میگه نه، اونی که قصد سکونت داره، قصد سکونت یعنی چه؟ یعنی میخواد خونه بشه. اون علامه اکتفا کرده به دیوار، میگه دیواری که با اون دیوار حظیره درست میشه و غیر حظیره فقط با دیوار درست میشه، میگه عیبی نداره. شما در حد یکی از این احیاها درست کنید، به تملک شما در میاد. انگار اینها رو به ترتیب درست کرده، گفته درست خونه یعنی سقف و دیوار، ولی چون ما در حظیره هم داریم، به حد حظیره هم برسی ولو قصد خونه ساختن داری، از اونجا به بعد احیا شد مالک شده ای. ما میگیم نه ها، وابسته است به قصد، اگر قصد حظیره دارید مالک شده اید، مالک الحظیره هستید. من یک بین پرانتز بجم، بعضی جاها تغییر کاربری میدن، تغییر کاربری رو باید بری از شهرداری اجازه بگیری، نمیتونی محل مسکونی رو چیکار کنی؟ محل مثلا تجاری بکنی. علامه انگار این گطور میخواد بگه چه؟ شما قصد سکونت داری ولی حظیره درست کنی مالک شدی. روشنه؟ وقت تفاف تذکره، یه بارم میخوام، اکتفا کرده در تذکره در مالک شدن قاصد و سکنا، اونی که قصد سکونت داره، اون فردی که قصدش خونه ساختنه، در تملک اکتفا کرده به چیز، چه چیزی اکتفا کرده؟ بالحائط، گفته با حائط مالش میشه این طرف. آخه اینجا حائط فقط کفایت نمی کنه، حائط و سقفه، میگه نه، اون حائطی که در حظیره و غیر حظیره معتبر است، یعنی چه حظیره در حظیره؟ یعنی من الاقسام التي يحصل بها الاحیاء، اون اقسامی که با این حائط درست کردن چی میشه؟ احیا میشه. میگه برای سکونت هم احیا تملک شد، درست شما احیای خونه نکردید ولی مالک شدید. مع قصد غیرهی لنو، مع قصد غیر اون نو الذی لا یحصل به، اون نوعی که هنوز حاصل نشده، شما خونه نساختید ولیکن قصد خونه ساختن داشتید، اما با حائط احیا شد برای شما، یعنی مالک شدید. خب آخرین جمله هم بخونم دیگه تمام. روشن شد این جمله؟ آقا این من گفتیم برای خونه احیاش به چیه؟ آیا پنجره و در برای احیا نیازه؟ میشه نه، اونا برای محافظت از دشمنه، و الا برای سکونت این کافیه. و اما تعلیق الباب للحظیره و المسالک، اما آویزان کنید در برای حظیره و محله های مسکونی، فلیس به معتبر اندنا، نزد ما معتبر نیست، برای احیا معتبر نیست. لأنه للحفظ لا لتوقف سکنا علیه، چون این باب تعلیق یعنی آویزان معلق کرده، چون این تعلیق باب برای حفظه نه برای توقف سکنا بر او. شما بابم درم نداشته باشید که اینجا میتونه سکونت کنی، اینجا آماده شد برای سکونت. حتی در جاهایی که مثلا یه باغ بزرگی است، یه خونه وسطش میسازید، معمولا در نمیسازن، چه خانه باغها معمولا در نیست، پنجره نیست، یه جایی است که سقف و دیوار داره، میتونی بشینی، میتونی بخوابی، میتونی سکونت کنی. این کافیه، این تعلیق الباب نیازی نیست، به اصطلاح پایان کار به شما میدن، ولو در و پنجره نسازید. السلام علیکم و رحمت الله.